یک اتفاق مهم ظهور وهابیته. دوستان بدونن همین هومس یا همس که هر کسی یک جوری میخونش، اولین شهری که بعد از معاویه با یزید بیعت کردن مردم همس یا هومس بودن. این تو تاریخ ثبت شده که اول جایی که معاویه، چون اینجا منطقه معاویه بود دیگه، اول جایی که معاویه بیعت گرفت برای یزید همین منطقه بود. حالا تو رسانه ها خوندم، نمیدونم درست بود یا نه، که گفتم گردانایی به نام یزید و هست صحت داشت. من گفتم شاید همینطوری تو رسانه گردانایی به نام یزید و شمر و اینا حتی شنیدم تشکیل شده. خب سلفی ها دو جورن، نمیدونم. یه وقت ببینین میگه گردان ابوبکر، عمر، نمیدونم خالد ابن ولید، این باز قابل قبوله، اینا اصحاب پیامبر بودن. اما این که بگن گردان شمر، گردان یزید ابن معاویه، خیلی عجیبیه. البته عجیب نیست اگه تاریخشو بدونی اینجا رو. پس گردان به نام یزید و شمر دارن؟ خود خب این که اسم شمر و یزید اولین بار میشنویم، قبلا من ندیدم هم چیز رو. در همین دوران وهابیت ظهور میکنه. محمد بن عبدالوهاب رو اینا به نام یک مصلح دینی میشناسن. غربی‌ها در کتابای دارت المعارفشون میدونین هر او رو به عنوان مرتجع و متهجر و اینا نمیشناسن، به عنوان یک کسی که آمده مذهب رو از خرافه پاکسازی بکنه، همونطور که راجع به بابیت و بهائیت همچی تعبیر به کار میره. الان شما در دارت المعارفای اسلام شناسی، شیعه شناسی، شرق شناسی که میبینید، دو تا جنبش هم تقریبا همزمان در قرن 19 میلادی، همزمان دوره قاجار ما، که به عنوان دو جنبش اصلاح طلب نام برده میشن در جهان اسلام. میکیش میگن جنبش اصلاح طلب بابی بهایی است که اولین گروهیه که در به نام مذهب میاد از حق ارتداد و همین حرفایی که امروز غربی ها میزنن بحث میکنه. محمد ابن عبدالوهاب مثل خود ابن تیمیه که از طرف علما اهل سنت تکفیر شده، میدونین ابن تیمیه در زندان مرد، زندان شام، و به حکم قاضی سنی، هم قاضی مالکی هم قاضی شافعی، هر دو حکم داده بودن که بره زندان. گفتن این منحرفه، یعنی با حکم مفتی سنی در زندان، در زندان اهل سنت مرده. همون دوران، در همون حول و حوش دورانیه که شما شهید اول، شهید ثانی، اینا تو همین منطقه ها شهید شدن به جرم شیعه‌گری. ببینید یک نمونه، من شما مثلا فاطمیون به دست کی سقوط کردن؟ صلاح الدین ایوبی. اصلا قدس اولین تو جنگ‌های صلیبی رو فاطمیون جنگیدن. صلاح الدین ایوبی از کردهای عراق بود، ایوبیان میان فاطمیون رو ضرب فنی میکنن. خب شهید اول رو کی اعدام کرده؟ شهید اول ثانی، اینا رو کی اعدام کرده؟ تو همین حکومت ایوبیانه. خود صلاح الدین نه، البته پسرش. یعنی درست در زمانی که شیعه اونجا جداگانه با صلیبیا میجنگیده، اینها همین جریان‌های اهل سنت سلفی جداگانه میجنگیدن و باز با هم شیعه در یک دورانی در قرن 4 هجری تقریبا بر 80% جهان اسلام مسلط شده. یعنی ایران دست آل بویه است که از شمال میان، اینا البته شیعه زیدی بودن، بعدن اثناعشری شدن. ایران و عراق و مرکز امپراتوری اسلامی و بغداد ظاهرش بنی عباسه، ولی قدرت افتاده دست شیعه و اتفاقا اوج تمدن طلایی اسلام و ایران هم همین قرن 4 و 5 هجری، زمانی که شیعه مسلط شده. این که میگن اختراعات بزرگ، اکتشافات، کتابخانه ها، اینا همه مال همین دورانه. این میگن دوران طلایی تمدن اسلام. خب اینا آل بویه. خب در خوزستان و منطقه حجاز گروه های شیعه دیگه حکومت رو در اختیار گرفتن، علوی ها. یک جایی زیدی ها حاکم شدن در یمن و اینا، شیعه باز. از این طرف در منطقه سوریه، همین شام و غرب عراق و اردن و اینا، کیان؟ همدانیان، آل همدان، اونم شیعه. در شمال آفریقا، مصر و اینا کیه؟ فاطمیونن، اونم شیعه. یعنی در قرن 4 و 5 هجری که اوج شکوفایی تمدن اسلامی ایرانی است و میشه قوی ترین قدرت علمی، صنعتی، اقتصادی و نظامی جهان، 90-80% حکومت جهان اسلام دست شیعیانه. 4-5 شیعه اثناعشری، شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی. ولی متاسفانه اینا خودشون هم با هم دیگه میجنگیدن. خود محمد بن عبدالوهاب که ظهور میکنه، دوستان میدونن اول کسی که تکفیرش کرده کیه؟ برادر خودش، پدر خودش. پدرش از علماء قاضی حنبلیه. اول کسی که محمد بن عبدالوهاب رو تکفیر کرد باباش و برادرش بودن، و علماء حنبلی در مکه و مدینه این رو گفتن منحرفه و اخراجش کردن، همون کاری که با ابن تیمیه شد. این هم تکفیر شد. منتها بعد در زمان قاجار، همین زمان قرن 19 که انگلیس میخواد امپراتوری عثمانی متلاشی بشه، در ایران نفوذ کرده، هند رو گرفته، خب از اون طرف مصر، در جاهای مختلف اینا مسلط شدن، داره میخزه میاد جلو، باید امپراتوری عثمانی از بین بره. امپراتوری عثمانی هم مثل همین صفوی ما بودن دیگه، اینا اسم مذهب و خلیفه و اسلام و اینا میگفتن، ولیکن در این حال مثلا شاهش عرق هم میخورد، خانم بازیش هم میکرد، اینا از اینجور اسلام ناب اینجوری بوده. تشیع صفویه و تسنن عثمانی ها اینجوری بود. البته هم در قاجار، هم در بخش صفوی و هم در عثمانی ما بعضی از خلفا و سلاطینی داریم که متدین بودن، یعنی واقعا معتقد بودن. اصلا اینا بالاخره علمای شیعه رو اینا آوردن دیگه. این تشیعی که ما الان داریم تو ایران مدیون علمای لبنانه، از جبل عامل اینا رفتن آوردن. یعنی اینقدر ایران وضعش بود، تو خود ایران 10 تا عالم شیعه درست حسابی نبود، چون میدونین 3-4 جا شیعه بودن. یکی قم بود، خاندان اشعری و دیگران که از قبل بودن، از زمان اهل بیت اونجا شیعه بود، مثلا همین طوس اهل سنت بودن. در خراسان سبزوار شیعه داشت. اصفهان که بعدا شد از مراکز اصلی تشیع، یک زمانی مرکز ناصبیا بود قبل از صفویه. یک بخش شیعه در خوزستان بود، در بحرین بود، مازندران، بله مازندران، طبرستان، گیلان شیعه داشت و قم بود و سبزوار و اینا. در قزوین و کاشان میگن که چیه او شعره، میگن نه قم و نه کاشون لعنت به هر دوتاشون. این اصلا همون زمانه بود که چون قم و کاشون شیعه بودن، یک جاهایی تو یک مناطقی شیعه بود، یک مناطقی سنی بود. ولی در این حال ما در ایران در اون دوران مناطقی داشتیم که تو یک شهر 3 نوع نماز جماعت و اذان گفته میشد، یعنی 3 تا مذهب بود. همین نیشابور که میگید، در یک دوره‌ای در همین نیشابور شافعی و حنفی و جعفری همه نماز جماعت داشتن. اینا البته از زمان صفوی به بعد خب تقریبا شرایط تغییر میکنه. و بوسنی بودم، گفت یکی از این بوسنی‌های مسلمان، گفت آقای میگن عثمانی ها اومدن اینجا. اولا که عثمانی ها نبودن، مردم ما رو عثمانی ها به زور مسلمان نمیتونستن بکنن، ولذا اکثر اروپا در سینا بود، مسیحی موندن همه، کلیساهم سر جاش بود، الان هم مسیحی هم همه. گفت اینایی که اومدن مسلمان کردن ما رو، اینا صوفیایی بودن که خیلیشون هم از ایران اومدن، فرقه های تصوف. اینا می اومدن بین مردم، تو خونه های مردم خدمت میکردن و عبادت و تقوا، و گاهی جزء ارتش عثمانی هم بودن. و جالبه، ارتش عثمانی لشکرایی داشته که اینا رو جلوتر میفرستاده، از جمله لشکرا همین صوفیا بودن که اینا میرفتن بدون جنگ، با صحبت، با خدمت، با دعوت، با مردم حرف میزدن که اصلا جنگی نمیشد. و خیلی از جاها رو، بله خیلی از جاها رو اینا بدون جنگ میرفتن. و لذا این علویا و تفکر حب اهل بیت و اینا هنوز تسوسشون به همین دلیله. وهابیت زمینش بود، انگلیس کشفش میکنه، امثال لورنس و اینا میان، ده ها نفر رو اینا کار کردن علیه عثمانی، اینا رو تحریک میکنن، که دیگه حالا اینو روشن توضیح نمیدم. نتیجهش این شد که قبایل عرب رو تحت عنوان که از ناسیونالیسم عرب، که آقا عرب و ترک، اولا اونا حنفیان شما حنبلین، بعدم اونا عربن شما ترکین، بعدم دارین میبینین که 300-400 سال ظلم میکنن به شما. خب ظلم هم میکردن در یک دورهایی. و بعد غرب و انگلیس وعده داد، گفت اگر ما با هم دیگه همکاری کنیم عثمانی بشکنه، بعد کل جهان عرب رو میدیم دست شما، شما بشید سلطان عرب. به کی گفتن؟ به جدی شاه اردن، شریف حسین، به ای گفتن. اون موقع هنوز ای وهابیا چیز نبودن، اینا به عنوان آلترناتیو گذاشته بودن تو آب نمک. اون نفوذ داشتن، حاکم مکه بود، از طریق اونا شروع کردن قلع و قمع بقیه. وقتی که خوب قوی شدن و آخرین مدلای سلاح ها رو انگلیسا میدادن به اینا، کارشناس نظامی فرستادن تو اینا، سازماندهیشون کردن، همین کاری که الان دارن میکنن، که جنگ مسلمان با مسلمان راه افتاد. بعد که کار تمام شد و عثمانی شکست خورد، که اینا دیگه بر کل جزیره العرب، عربستان و کشورهای علکی خلیج فارس و عراق و اردن و تا فلسطین و لبنان و سوریه و همه اینا رو افتاد دست اینا، شروع کردن تقسیم کردن اینا و اسم گذاشتن دیگه. شما میدونید کشورها همه عمرشون 60-70 سال، 90 سال بیشتر نیست، یعنی از جنگ جهانی اول و دوم به بعد اصلا اینا وجود نداشتن هیچ کدوم. کشور عراق، کشور اردن، کشور عربستان سعودی، کشور قطر، امارات، اینا همه مال همین 70-80 سال، اصلا همچین کشوری وجود نداشت. یک جزیره العرب بود، شام بود، فلسطین بود، این اسمش بوده. و اینا همه حاکمانشون تعیین می‌شدن توسط عثمانی دو دوران. وقتی که این ترتیب اونا رو دادن تمام شد، شریف حسین گفت که خب سهم ما کو؟ گفتن دیگه حالا یه چیزی گفتیم بابا، تو هم جدی گرفتی اینها. تو همون فقط همون اردن. این عراق هم شاه عراق قبل از اینکه کودتا بشه و بعثی ها و سوسیالیست ها بیان دست همینا بود دیگه، دست اینا پسرعمو بودن و عراق و اردن اینا دست هاشمی ها بود. الان هم که میگن اردن و هاشمی به همین دلیل اینا ریشه شون هم برمیگرده به اهل بیت سیدن. به اصطلاح نواب صفوی وقتی رفته بود سخنرانی کرد در اردن و مصر، به شاه اردن آمد بهش گفت آقا فلانه، این بهش گفت پسر عمو. نواب به اون موقع شاه حسین که این کارا نکرده بود هنوز، اول جزو به حساب انقلابیون عرب بود و هم دیگه او جنگای اول 6-7 تا ارتش عربی بودن، یک کمی بود، این گفت پسر عمو. یک جایی هم حتی من دیدم از قول یاسر عرفات، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، یاسر عرفات میگه اولین باری که من به فکر جهاد و اینا افتادم حرفای نواب صفوی بود. گفت من در مصر داشتم مهندسی میخوندم تو قاهره. نواب صفوی از ایران آمد یک سخنرانی قرائی به زبان عربی کرد راجع به فلسطین. و در ایران میدونین اولین ثبت نام برای حرکت جهادی قدس رو نواب کرد در تهران. 5000 نفر ثبت نام کردن برای عملیات استشهادی تو بازار تهران. یعنی خود نواب اونجا توی مسجد شاه موقع میگفتن تو مسجد بازار، خود نواب اونجا ثبت نام میکنه. 5000 نفر مردم تهران و جای دیگه ثبت نام کردن که ما آماده ایم برای حرکت استشهادی بریم، که حکومت ایران پهلوی اینا خب نگذاشتن. و خود نواب میره تو کنفرانس شرکت میکنه، سخنرانی عجیبی میکنه. عرفات تو زندگی نامش من خوندم دیدم که میگه که من آمد صحبت کرد، من بدنم لرزید تو صحبتای نواب، از اول تا آخر که این صحبت میکرد به عربی من بدنم مرتعش بود، یک احساس بی سابقه تو خودم احساس کردم. بعد رفتم جلو که از نزدیک ببینمش. نواب خیلی آره انقلابی کرده ها، تو ایران هم خیلی از این رهبران انقلاب الان ما تحت تاثیر نواب انقلابی شده. حتی خود آقای هم یه وقت من دیدم ایشون گفتن من اولین بار روح غیرت انقلابی رو از نواب یاد گرفتم. خود پدر ما میگفت نواب مشهد میآمد مهمان مرحوم حاجی عابدزاده مهدی اینا بود، پدر ما اونجا هم بود، کانون نشر حقایق آی شریعتی پدرم بود. مثلا میگه آقای کاشانی آمد مشهد مهمان کانون بود، اونجا مهمان ما بود، در واقع نواب آمد تو مهدی مهمان ما بود. و ایشون میگفت من خیلی اصلا نمیشد تو چشمای نواب نگاه کنی، یک جوانی با اقتدار اینقدر روح قوی. میگفت خیلی آره ایشون خیلی، من خیلی آره دیدم که اصلا باز پای صحبت نواب انقلابی شدن. یکیش هم همین عرفاته، میگه بعد جلسه رفتم جلو باش صحبت کردم، بهم گفت تو اهل کجایی؟ گفتم فلسطینی ام. گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت مهندسی میخونم. گفت فلسطینی گرفتن تو اومدی اینجا مهندسی میخونی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت وظیفه تو مهندسی خوندن نیست، جهاده. در واقع سپاه قدس مؤسسش نواب صفویه. اینو بدونید واقعا اینجوره. مؤسس سپاه قدس نواب صفوی، اول کسی که ثبت نام میکنه که 5000 استشهادی ببره و خودش میره اونجا به اینا میگه باید اقدام کنین. عرفات میگه بعد از این حرفای نواب من دیگه درسو گذاشتم کنار، رفتیم و الفت و سازمان آزادی بخش فلسطین رو درست کردیم. منتها خب دیگه بعدش گنزه. این مسئله وهابیت نقش داره. انگلیس بر مصر و فرانسه بر تونس و الجزایر اینا حاکم میشن. اروپا در آفریقا و آسیا داره به سرعت جلو میاد. اواسط قرن 19 میلادی عقب نشینی عثمانی در اروپا شروع میشه. کم کم شرق اروپا، یونان، اینا همه دست عثمانی مسلمونا بود، همه از دست میره. یونان، رومانی، صربستان، بعد مصر، عربستان، فلسطین، بعد بلغارستان، اسلاوها، همین کرواسی، که اینا همه تمام اینا به تدریج از دست میره. تحت عنوان ملیگرایی و ناسیونالیسم دولت‌های ملی رو انگلیسی ها به جای حکومت عثمانی تون تشکیل میدن و تجزیه میکنن. اتفاق بعدی اواخر قرن 19 اوائل قرن 20 ظهور قدرت آمریکاست. آمریکا آخر قرن 19 و اول قرن 20 ظهور میکنه و اولین باری که دیگه به عنوان یه قدرت جهانی وارد میشه بعد از به خصوص جنگ جهانی اوله. اروپا و آمریکا به تدریج مسلط، سلطه نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا حکومت مستقیم و اشغال یا استثمار وحشیانه. آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا باز همینطور، تقسیم جهان بین خودشون. چین مقاومت میکنه در برابر غرب، مقاومتش میشکنه در همین دوره. هند تسلیم شده بود قبلش، چینم تسلیم میشه. 1916 قیام ملک فیصل در عربستان تا سوریه تا فلسطین، یک جنبش به اصطلاح عربی با حمایت غرب و انگلیس علیه عثمانی ها، و انگلیس و فرانسه حمایت میکنن. پرچم منتقل میشه به دست وهابیت. 1918 امپراتوری عثمانی سقوط میکنه. جنگ جهانی اول تمام میشه. پدیده جدیدی باز تو این دوران اتفاق میفته و او حاکمیت کمونیسم بر روسیه. یعنی سوسیالیسم قبلا ظهور کرده، اما برای اولین بار حادترین شکل سوسیالیسم که کمونیسمه میتونه اولین حکومت خودش رو تشکیل بده. اولین حکومت کمونیستی تشکیل میشه همین زمان. امپراتوری تزار روسیه سقوط میکنه، امپراتوری اتریش سقوط میکنه، امپراتوری عثمانی سقوط میکنه، روسیه کمونیستی میشه. اروپایی ها در مستعمرات آفریقایی آسیایی دارن با هم میجنگن. اصلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اسمش جهانی اینا دیگه. همین 4-5 تا قدرت استعماری اروپایی ان که سر تقسیم دنیا با هم دیگه جنگیدن، اسمش شده جنگ جهانی. سلاح‌های جدید وارد جنگ‌ها میشه، تکنولوژی کشتار، جنایات عظیم دنیا رو به خاک و خون می‌کشن. ظرف این مدت جنایات روسیه، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، آمریکا دنیا رو به خون می‌کشن. در جنگ جهانی اول طبق اعلام رسمی 17 تا 20 میلیون نفر کشته میشن. اتفاق بعدی 2 سال بعد از سقوط امپراتوری عثمانی است که آل سعود حاکم میشن و ظهور میکنن، یعنی مستقیم انگلیس آل سعود میارن سر کار. 2 سال بعد آتاتورک در ترکیه، ببینید همون زمانی که آل سعود و وهابیا رو غرب انگلیس در جزیره العرب و در فلسطین حاکم میکنه، درست همون زمان آتاتورک و سکولاریسم و اینا رو در عثمانی حاکم میکنه. امپراتوری عثمانی بعد از 600 سال سقوط کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران رئیس جمهورهای آمریکا و اینا هیچ کدوم تظاهر مذهبی نمی‌کردن، بلکه فاصله می‌گرفتن از کلیسا و مذهب. مثلا تو زندگی یک کسی اگر در می‌آوردن که آقا این کلیسا می‌رفته، آخونده که شیشه‌ای مذهبیه، بچه مذهبیه، این فوش بود. ولی بعد از انقلاب اسلامی به تدریج این فضای گفتمان دینی اینقدر قوی شده که دیگه در هیچ کشوری در دنیا، مخصوصا الان، هیچ حاکمی تظاهر به بی‌دینی نمی‌کنه. این یکی از اون نکاتی که عرض کردم. انقلاب اسلامی یک نقطه عطفیه. قبل از انقلاب امام هر کس می‌خواست پوز روشن فکری بده، یه تیکه و متلکی به نمادهای مذهبی، اشخاص مذهبی، تاریخ مذهبی، حالا هر مذهبی، مسیحی، یهودی، فلان، نمیداد. شما با بنیادگر، به تعبیر اونا با فوندامنتالیسم و بنیادگرایی دینی نمیبینید جایی، مگر در حاشیه ها یا اقلیت هایی که اصلا کسی اونا رو آدم نمیدونست. ولی ظرف این 30 سال پرچم دینداری و افتخار به دین همه جای دنیا رفت بالا. یعنی شما میبینید بنیادگرایی مسیحی تقویت شده و حتی به حکومت رسیده در آمریکا. اینا، این نوکانا و اینا رو قبلا اینا به عنوان مثلا این طرز فکر، یک طرز فکر ارتجاعی قرون وسطایی میدونستن توی نیم قرن قبل از انقلاب ما. در اروپا حتی رئیس جمهورا و حاکمان لائیک تظاهر مذهبی میکنن. حالا فرانسه استثناست، چون فرانسه از اولم نوع لائیسیته در اونجا با سکولاریسم انگلیسی فرق داشت. ابتدا استعمار اروپایی در آفریقا و آمریکای لاتین و بعضی مناطق آسیا و شرق آسیا با صلیب می‌رفتن و به نام تبشیر می‌رفتن. ولی از قرن 18-19 که ایدئولوژی‌های سکولار آمدن و پاپ و مسیحیت رفت به حاشیه و خود اروپا سکولاریزه شد و مذهب و مسیحیت این همه مسخره شد و رفت کنار، دیگه شما استعمار غالب، بعد استعمارش در جهان اسلام بعد تبشیری نیست، بعد تفکر سرمایه‌داری و یا کمونیستی است. البته در زیر سایه اینا هر جا اینا آمدن تبشیری های هم آمدن، ولی در راستای قبلا شعارشون تبشیری میگفتن ما آمدیم شما رو مسیحی بکنیم، الان این حرف رو میزنن. ولی خب تبشیری ها در حاشیه اینا میان عمل. الان تو افغانستان کابل رفته بودن میگفتن خیلی خوب فعالن و از این قبیل. ارتدوکسا انسجامشون زیاده و زیر دستگاه حاکمیت اروپای شرقی و اینا قرار داشتن که بعد کمونیسم که آمد یک ضربه کاری زد به کل تفکر مسیحی و از جمله ارتدوکس. و جالبه بدونین ریشه های اصلی صهیونیسم هم بخش مهم میشد، 60% یهودی های اروپای شرقی هن. یعنی شما همینایی که سرکارن آمدن خیلی هاشون اینا معمولا از همون گلدان مایر و اینا خیلی هاشون ریشه هاشون برمیگرده به یهودی یا روسیه یا اروپای شرقی، مثلا مال مجار، مال نمیدونم کجای فلانه. چون در اروپا یهود ستیزی، دعوای مسیحی یهودی زیاد بود و اینا رو ریختن از شرق به غرب، ریختن بیرون، بعدم از اونجا قضیه صهیونیسم اینها به وجود میاد. در خود غرب و اروپا و آمریکا بزرگترین نطفه جنگای داخلی وجود داره، منتها اینا مدیریتش کردن. زمینه برای جنگ‌های داخلی هم مذهبی هم قومی در اروپا و آمریکا از جهان اسلام خیلی بیشتره. کشتارهایی هم که کردن خیلی بیشتره. منطقه الان 50 سال خوب مدیریت کردن. آمریکا اگه یک سر باز کنه شما مطمئن باشید دوباره 10 تا کشور ده همون ایالاتش، چون اینا با هم دیگه مدت‌ها جنگیدن دیگه، جنگ‌های داخلی آمریکا. همون اتفاق الان بدتر میفته. در اروپا هم همینطوره. نازی‌ها که بعد با فاشیستای ایتالیا موسولینی و اینا متحد شدن و عمل کردن چون شباهت ایدئولوژیک داشتن، اینا عرض کردیم شعار، خب میدونید شعار سوسیالیستی و ناسیونالیستی میدن، ملی‌گرایی چپ. جنگ اول و جنگ دوم در اروپا وقتی بود که آلمانا می‌خواستن بیان تو میدون بگن ما هم هستیم، همه جا رو بین انگلیس و فرانسه و بعد آمریکا تقسیم نکنید، ما هم هست. قوی ترین رقیب اینا هم بودن. منتها خب با همه اینا یک جا وارد جنگ شد و شکست خورد و اینا. آلمان هم مستعمراتی در آفریقا، در شرق آسیا اینا داره، منتها کم بود چون تازه داشت بلند می‌شد که تو جنگ داخلی شکست خورد. جنگ جهانی دوم پایان نبرد سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری غرب با نازیسم و فاشیسم، و اینجا بلوک کمونیستی که تازه داشت پا می‌گرفت متحد سرمایه‌داری شد. یعنی شوروی و انگلیس و فرانسه و آمریکا اینا همه با هم، چون همه‌شون رو با هم هیتلر تهدید می‌کرد و داشت کمر همه رو با هم می‌شکست، همه با هم کنار هم قرار گرفتن و یک ائتلاف عملی، عملاً چپ و راست کمونیسم و سرمایه‌داری با هم کنار هم ایستادن و فاشیسم و نازیسم رو ریشه‌شو زدن. از جنگ بین‌الملل دوم به بعد، از 1945-46 حدودا به بعد دیگه دنیا عرض کردم جنگ شرق و غرب. اتفاقی که تو جهان اسلام تو این مرحله جنگ چپ و راست به وجود میاد، پان عربیزم چپ تو جهان عرب ظهور میکنه با ناصر، جمال عبدالناصر که قهرمان این تفکره به اوج میرسه و بعد از او الگوهای دیگه از رو او برداشته میشه. قذافی در لیبی، بعثی‌ها در عراق و سوریه که از اول هم با هم مشکل داشتن، و در بعضی کشورهای آفریقایی و عربی که اینا تا حدود 6 7 کشور هم میتونن با کودتاهای چپ نظامای سلطنتی که عمدتاً در اختیار یا انگلیس یا فرانسه بودن یا ایتالیا بودن، اینجوری شوروی از دست اینا میاره بیرون، ارتشاشون، سلاحاش، ساختارش، تفکر همه میره به سمت شوروی. مصر از دست انگلیس خارج میشه. قضیه کانال سوئز که رگ حیاتی اقتصادی و استراتژیک غرب بوده و هنوزم هست، موقتا از دست اینا خارج میشه. همون سالی، توجه کنیم، همون سالی که در مصر ناصر کودتا میکنه و قدرت غرب به خطر میفته، همون سال در ایران کودتای معکوس اتفاق میفته، مصدق سقوط میکنه. کودتای انگلیسی آمریکایی، اینا تقریبا با فاصله چند ماه بود. مصدق به خاطر قضیه ملی شدن نفت در مصر، جهان عرب محبوبیت پیدا کرده بود و بعضی ها گفتن که ناصر هم یه مقداری از نهضت نفت ایران از مصدق و اینا الهام گرفت که جلوی انگلیسا واستاد. حالا بعضی ها حتی تحلیلشون اینه که ملی شدن کانال سوئز بی ربط با تز ملی شدن نفت در ایران نبوده، زمینه که یک وحدت دیگه هم اینا با هم داشتن که هم مصدق هم ناصر ملیگرا و ناسیونالیست بودن. منتها اون ناسیونالیسم عربی بود، این ناسیونالیسم ایرانی. تفاوتشون اینه که ناصر چپ بود، مصدق چپ نبود، بلکه گرایش لیبرال داشت. یعنی اصلا خب اسلامگرایی تا قبلش این مفهوم امروز رو نداشت. یک اصلا اسلامگرایی، شما بهتر از من میدونید، در جهان عرب جز در بعضی کشورها، اون هم تحت تأثیر حسن البنا و اخوان در مصر که اینا قوی ترین پرچم اسلامگرایی در جهان عرب و سنی بودن و حتی قبل از ما اینا شعار حکومت اسلامی دادن، چون قبل از امام بودن دیگه، حتی قبل از نواب بودن اصلا اینا. قبل از اینکه شعار تشکیل حکومت اسلامی در ایران داده بشه، قبل از ما در مصر داده شده و توسط اخوان بوده و اینا بزرگترین حزب جهان اسلام هن. شاید تو دنیا هم یک گرایش به اندازه اخوان نداشته باشیم، چون اینا همه جا هستن، تا تو پاکستان پاکستانیای اسلامگرای معتدل خودشونو اخوانی میدونن، ترکیه که الان حاکم شده خودشونو اخوانی میدونن، حتی تو ایران هم که میدونین اخوان المسلمین داریم دیگه، ما کردستان و جای مختلف بعضی که اینا سنی‌های خوبی هم هستن تو ایران و با نظامن و با انقلابن. ترجمه ها و کاری که رهبری کردن قبل از انقلاب، که قبل از انقلاب هم تفسیر فی ظلال القرآن رو و هم چند تا کتاب قطب رو اینا رو معرفی کرد به اینجا و همینطور نهضت اسلامی هند رو. و این نقطه خیلی مثبتیه که آقا رهبری نظام از قبل از انقلاب صحبت وحدت اسلامی بین مذاهب و هم با همین گرایش اسلام معتدله که حکومت بسازه. منتها این درگیری که در ایران شد بین مصدق و نواب، شهید نواب صفوی که رهبر جریان اسلامگرای طرفدار حکومت اسلامیه، حتی مانیفست حکومت اسلامی نوشته نواب دیگه، دیدین حتما؟ دیدین؟ این کتاب رو تهیه کنین ببینین، خیلی جالبه. یک طلبه 27-8 ساله اون دوران از حکومت اسلامی میگه، راجع به جزئیات چیز نشسته یک شبه قانون اساسی نوشته. تقریبا درگیری نواب و مصدق سر چی شد؟ عین ای بین سید قطب و اخوانی ها با ناصر شد در اونجا و هر دو هم برخورده حاد شد. در هر دو جا جریان ملی گرای ضد استعماری سر کار بود، یعنی هم مصدق که ضد انگلیسی بود و یک از خانواده قاجار هم آمده دیگه، میدونید در واقع بچه درباری بود، رفته بود اروپا درس خوند اینا، ولی شخصا هم مذهبی بود اما تفکر سکولار بود طبیعتا. ناصر هم به اون شکل. اینا تو دنیا، در ایران، در شرق و غرب جهان اسلام، در ایران و مصر که همیشه دو لنگه جهان اسلام بودن، این دو تا در تمدن سازی و در فرهنگ سازی، یک درگیری مشابه به وجود آمد. اسلامگراها میگفتن باید حکومت اسلامی تشکیل بشه، نواب از نوع شیعیشو میگفت، سید قطب و اینا از نوع سنیشو میگفتن و حکومتی که سر کار بود هم مصدق هم ناصر ملیگرا ضد انگلیسی که معتقد بودن اصلا با الان اینا چیه، حکومت اسلامی یعنی چی الان تو این دوره و فلان اینا، ما الان باید با هم استعمار مار. در هر دو جا به درگیری کشیده. اونجا ناصر ترور ناموفق میشه و اونا میگن اخوانی ها ترور کردن و سید قطب رو اعدام میکنن. سید قطب بزرگترین تئوریسین اخوانه، از خود حسن البنا قوی تره به لحاظ تئوریک. اینجا هم نواب صفوی میفته زندان، یک سال خورده چقدر در زمان مصدق نواب زندان بود دیگه، با اینکه خودش در سر کار آوردن حکومت مصدق نقش داشته و درگیر شدن. این یک نقطه، اسلام گرایی در جهان اسلام و در جهان عرب و ایران، این یک مقطعشه که به انقلاب اسلامی ایران منجر میشه. این یکی توجه داشته باشیم که شروعش عملا یک دور استکاک با سلطنت های دست نشانده انگلیس و غرب و بعد حتی استکاکش با جریان‌های ملی ضد استعماری در ایران و مصر، منطور سر تفکر دینی مذهبی درگیر میشن و در هر دو جا به خشونت کشیده میشه. در ایران فاطمی رو فدایی ها ترور میکنن که تقریبا بازوی مصدق بود، در اونجا هم خود ناصر رو میخوان ترور کنن که سید قطب اعدام میشه. این یک جرقه. پان عربیزم چپ آمده، ناسیونالیزم چپ عربی حاکم شده در بعضی کشورهای انقلابی و عرب. همزمان اینجا کودتا میشه و برای اولین بار بعد از کودتای 28 مرداد که آمریکا به طور کامل بر ایران مسلط میشه. تا قبل از کودتا کشور انگلیسیه. از کودتای 28 مرداد کشور آمریکایی انگلیسی میشه و هرچی جلو آمدی آمریکا قوی تر و مسلط تر. ارتش انگلیس از آفریقا در همین دوران عقب نشینی میکنه چون نمیتونه. استقلال سوری میدن به قنا به نیجریه، جنگ کنیا میشه. فرانسه هم، ارتش استعماری فرانسه در خاوردور در ویتنام شکست میخوره. از تونس، مراکش و الجزایر که اینا همه رو اشغال کرده بودن دهه 60 میلادی مجموع میشه عقب نشینی. تو این دوران هم باز اسلامگرایی در شمال آفریقا، در تونس، الجزایر اینا وجود داره. اصلا نهضت مقاومت الجزایر اینا ترکیبی است از چپا مسلمونا. منتها رهبری تئوریک کم کم میفته دست چپا، چون مسلمونا آدمایی داشتن که تئوری سازی کنه. اگه بخوایم مشابه سازی کنیم، جریان مجاهدین خلق در ایران، منافقین بدنشون بچه مذهبی های دیگه بودن، همه به عشق اسلام و عرق اسلام و امام حسین و اینا میرفتن تو صحنه، ولی اونایی که او بالا تئوری پردازی میکردن و وراج بودن، قلم دستشون بود و اینا عمدن مطالعات مارکسیستی داشتن و التقاطی و بعدشون کاملا مارکسیست بودن. کم کم مدیریت فکری و تشکیلاتی دست اونا افتاد، فداکاری های کف خیابون رو بچه مسلمان ها میکردن. همین قضیه اسلامگرایی ضعیف که بدنه نیروی اجرایی مسلمانان ولی رهبری دست جریان غیر اسلامگراست تو همه جای جهان عرب، تو فلسطین، در لبنان. تا قبل از اینکه همین چیز بیاد، امام موسی صدر و شهید چمران و اینا بیان و عمل درست بشه و بعد حزب الله و اینا، شما میدونین که بدنه اصلی چریک ها و رزمندگان گروه های کمونیست و غیر کمونیست بچه شیعه بودن، بچه شیعه ها بودن در لبنان. اینا که تو کف خیابون میجنگیدن، احزاب کمونیستی و ملی گرا و ناسیونالیستی و چپ و راست و اینا عملا فرماندهی میکردن. گفتمان حاکم دست اونا بود، چون پول، فکر، سازماندهی، همه چی دست اونا بود. بدنه‌ای که کف خیابون باید میجنگید بچه مذهبی های بی سواد، کم سواد ولی فداکار، که بعد از یه مدتی هم اینا 4 تا سوال برشون مطرح میشد، خب نمیتونستن جواب بدن دیگه. مذهب همون مذهب مسجدی و هیئتی اینا فقط بود دیگه، بیشتر اطلاعاتی نداشتن. بعد از یه مدتی به لحاظ نظری به شکاکیت میرسیدن یا خودشون هم منحرف میشدن و همین اتفاق افتاد دیگه. ما چندین هزار نیروهای خوب انقلابی مسلمان رو اینجا سر همین قضیه از دست دادیم دیگه. بدنه منافقین همه بچه مذهبی های کم سواد بودن، پرشور و کم سواد دیگه. بلا عملیات انتحاری که نمیکردن. کی عملیات انتحاری میکنه جز آدم مذهبی؟ آدم غیر مذهبی عملیات انتحاری که نمیکنه. اینا به محضی که مصر رو از دست دادن، ایران رو با کودتا دوباره کنترل کردن. چون تزشون این بود اگه ایران و مصر همزمان در برابر غرب متحد بشن، جهان اسلام رو ما از دست میدیم. و اینه بدونین الان هم این شرایط که در مصر شد و ایران و اینا، اینا به شدت استراتژی که در مبناشون شاید 100 سال جزو پروژه های اصلشونه که ایران و مصر نباید همزمان دست جریانه ضد غرب باشه. 1948 ارتش انگلیس بعد جنگ بین الملل، در جنگ بین الملل دوم از فلسطین میره عقب، میده به صهیونیست‌ها و یهودی‌ها. نکته دیگه جنگ های 1947، 1967 و 1953 اعراب و صهیونیست‌هاست که فقط یک پیروزی مصر به دست میاره و بعد اون هم شکست میخوره و از اون دوران جهان عرب دچار عقده حقارت شد. این که میبینین هر کسی با هر انگیزه ای روشو بکنه به سمت غرب یا اسرائیل، با صدای کلفت حرف بزنه، ملت عرب و جوانان عرب براش هورا میکشن، کاری به ایدئولوژیش هم ندارن. این به خاطر تحقیر سنگینیه که اینا در این سه جنگ شدن و 4-5 تا ارتش عربی یه وقت وارد صحنه شدن، همه با هم به دو روزه جارو شدن، دیگه از این تحقیر بالاتر نمیشد. این عقده حقارت موند. رضا شما میبینید ناصر هنوز بوته، به خاطر همون یک ضربه‌ای که زد، تازه با اینکه بعدم حسابش رسیدن و رفت تو خونش، دغمرگ شد و تحقیر شد. اصلا خود ناصر هم خیلی تحقیر شد. بعد که حزب الله میاد این کار انجام میده، میبینید چقدر بین جوانان عرب چیز میشه. حتی صدام هم زد، بین اینا محبوبیت پیدا کرد. یعنی هر کی تو کشور عرب میخواد چیز بشه، او لحظه آخر میگه اسرائیل بزنم که چیز پیدا کنه. قذافی هم آخرا، با اینکه قذافی دیگه ضد صهیونیست نبود، تئوری اسراتین رو داد دیگه، گفت آقا اسراتین درست کنیم، یعنی ترکیب اسرائیل و فلسطین، همین تئوری غربیا. این حرفو زد. این به خاطر همین تحقیری که اینا شدن و اولین بار این تحقیر با حزب الله و بعد از انقلاب اسلامی جبران شد. اینم باز نکته دیگه. یعنی اولین باری که در تاریخ مسلمین در 250-200 سال گذشته مسلمان‌ها دیدن یک گروهی پرچم اسلام رو برده بالا و در برابرش کل غرب و وابستگانش ایستادند و اینا پیروز شدند، اولین بار بعد از انقلاب اسلامی است. قضیه فتح لانه جاسوسی خیلی جنبه سمبولیک مهم می داشت در خارج. گفتن آقا اولین بار بود که یک جهان کشور مسلمان وایستاد، اینا رو گرفت، یک سال خورده نیر داشت، تحقیرشون کرد، هیچ کاری هم نتونستن بکنن. بعدم گفت هیچ غلطی نمتونن بکنن، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. فتوای امام برای سلمان رشدی اولین بار بود که اتفاق می افتاد بعد از دوران استعمار، که یه آخوند مسلمان وایسته بگه این آدم رو ولو تبعه انگلیسه، چون فحش داده، اهانت کرده به پیامبر و به همسران پیامبر، هر کس هر جای دنیا دید بکشش. خیلی چیز مهم بود. آلوین تافلر تو کتاب جابجایی قدرت و جابجایی ثروت میگه که کاری که خمینی کرد، ضربه‌ای که او به ما زد، همه به ضربه‌های سیاسی و اقتصادیش و اینا کار دارن، که بزرگترین پایگاه غرب تو منطقه که اهمیتش از اسرائیل هم بیشتر بود برای ما، چون کنار شوروی بود و مرکز نفت بود و وسط جهان اسلام بود، حتی اگر ما مجبور میشد غرب بین اسرائیل و ایران یکی رو انتخاب کنه، ایران رو انتخاب میکرد حتی. و اینکه این جلوی چشم ما ریخت و به دست این آدم، خب این ضربه خیلی سنگین بود، بزرگترین ضربه‌ای بود که غرب در 200 سال اخیر دوران استعمار خورده. خودشون رو میگن، میگن بزرگترین ضربه‌ای که ما خوردیم و غیر قابل باورترین ضربه‌ای که خوردیم این بود. چون بقیه جاها خب توقع داشتیم تو جنگ با کمونیستا و شرق و غرب بین ما جنگ بود دیگه، 50 سال ما غیر مستقیم جنگای نیابتی تو دنیا میکردیم، میشد یه جایی از دست میدادیم کمونیستاش روسا میگرفتن، یه جایی نمیگرفتیم ما. جنگ سرد دائم جنگ گرم، ولی که جایی که اصلا ما توقع نداشتیم یه آخوندی یه پیرمردی از گوشه نجف بلند شد تا آمده با مردم با دست خالی گروه های کمونیست و چپ و راست و مجاهد خلق و لیبرال و نمیدونم اینا همه هم گفتن برو آقا دنبال کارتون، خود ای آمده با مردم از تو مسجدها الله اکبر، ما هم اول مسخره کردیم بعد دیدیم شوخی شوخی جدی شد گرفتن، بعدم هزار جور توطئه کردیم، کودتا، محاصره، تحریم، آدمای نفوذی، تروریسم، جنگ‌های تجزیه طلبی، جنگ صدام، اینا هر کار میکنیم این هی قوی‌تر میشه. این اون نقطه عطف، یعنی شما این بدونین اولین باری که در دوران جدید و مدرن به اصطلاح استعمار هم غرب و هم شرق کمرش شکسته در ایران بوده. هیچ جا اینجوری نبوده، ضربه خورده ها، ضرباتی خوردن از هم دیگه، ولی هیچ جا کمرشون نشکست جز در انقلاب اسلامی. یک کار عظیم تاریخی بود، ما خودمون چون تو این دورانیم نمیفهمیم هنوز اهمیتشو. 200 سال دیگه تحلیل میکنن که چه اتفاق بزرگی، 100 سال دیگه میفهمن چه اتفاق بزرگی افتاد. همین کاری که بچه‌ها دارن میکنن تو ایور اوور با حزب الله، حماس، جاهای مختلف، اینا اهمیتش کم کم روشن میشه. اینا مذاهب و فرقه ها رو کلا به جون هم انداختن توی 200 سال دیگه، هیچ راههای ارتباط رو بستن کلا. صدام میگن صلاح الدین ایوبیه و فکر میکردن ایران با صدام جنگید نگذاشت صدام بیاد قدس رو آزاد کنه. و بعد که براشون توضیح دادیم آقا اینجوری این صدام اینه، ما این بودیم، قضیه این بوده، میگه بهمون گفتن شما واقعا جنایت کردید که اینا رو نمیگید، اصلا یک چیز نه توضیحی نه به زبان عربی که اصلا با زبانا که کاری ندارین، خودتون برای خودتون حرف میزنید، ما اصلا کسی اینا رو به ما نگفته. سوریه هم همینطوره، کسی نگفته. ما خیلی توی قضایای ارتباطات و نخبگان و اینا واقعا ضعیف عمل کردیم در این 30 سال و باید از این طریق عمل کرد. نخبگان رو باید چیز کرد، باشون صحبت کرد، توضیح داد. از الان ما خیلی از نیروها هستن که میتونن در کنار ما قرار بگیرن، گاهی در برابر ما قرار میگیرن. حتی همین سوریه هم یک بخشش همینطوره، یک بخشش که استعمار و نفوذی‌ها و اینایان قطر و عربستان و فلان و ترکیه هست، یک بخشش نه دیگه که اینا که تو کف خیابونن بعضیشون که آدمای دقیقاً همین فکر ما رو دارن، یعنی اونها معتقدن سکولار، چون بعضی ها سکولارن نباید باشن، اسلام باید باشه. ببینید این ارتباطات هر جای دنیا جهان اسلام ما رفتیم، ما خیلی خود من اینو خیلی دیدم، اینا مثلا توجیه نیستن، نمیدونن ما چی میگیم، نمیدونن همون حرفایی که اینا میخوان ما جلوتر از هم افتادیم، اول ما موفق شدیم بعد اینا راه افتادن. و خیلی مهمه، اتفاق بزرگی داره میفته، به همه هزینه هاش میارزه، یک تاریخ جدیدی داره شروع میشه، جهان اسلام داره بیدار میشه و خوشبختانه پرچمدارش مکتب اهل بیت بوده. اینا اولی پرچم آوردن بالا و اولین پیروزی رو اینا به دست آوردن و به بقیه اینا خط دادن. شیعه سنی رو اینا بردن به حاشیه، حماس و حزب الله با هم یه کار عظیمی کرد. بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک اتفاق خیلی بزرگی افتاد، جهان به اجماع رسیده بود که دوران مذهب گذشته، هم کمونیستا، هم غربیا، هم نازی، فاشیست، سوسیالیست، لیبرالیست، همه در این قضیه اجماع داشتن که مذهب رفت به آرشیف، بایگانی تاریخ. کمونیستا میگفتن رفت به زباله‌دان تاریخ، فقط به عنوان یک امر شخصی. بعد بحث میکردن جامعه شناسان سیاست و دین در غرب که آیا تا پایان قرن 20 اصلا دیگه اثری از مذهب، حتی مذهب شخصی، خواهد بود یا نه. این بحثا کی بوده؟ 150 سال پیش. الان قرن 21 میلادی شروع شده، مذهب شده سرنوشت ساز کل جهان. اینا میگفتن ما یک اسلام سنتی داریم، یک اسلام مدرن، تجددگرا، غرب زده، یک هم اسلام بنیادگرا آمد اضافه شد. تا قبل از این قضیه اسلام مدرن غرب زده داشت اسلام سنتی رو همینطور گوشه رینگ بوکس زد بردش به حاشیه، داشت حذفش میکرد. حجاب دیگه رفت کنار، مذهب ضعیف شد، مشروب فروشی، فحشا، همین چیزایی که به قول اونا نماد دین سنتی است، یعنی عبادات. یه مرتبه سرکله اسلام دیگری به اسلام که اونا بهش میگن اسلام سیاسی بنیادگرا که پدر فوندامنتالیسم و بنیادگرای اسلامی هم امام میدونن. اشغال افغانستان توسط روسیه حتما با تحولاتی که در ایران داشت اتفاق میافتاد ارتباط داشت، و از اون مهمتر شکست روسیه در افغانستان قطعا اگه انقلاب اسلامی نبود اتفاق نمیافتاد. و بعد از شکست روسیه در افغانستان که امپراتوری عظیم کمونیستی دیگه از هم پاشیده. من خودم تحلیلم اینه که اگر انقلاب ما و مقاومت افغان نبود شوروی از هم شاید نمیپاشید یا به ایزودی نمیپاشید. انقلاب ما به لحاظ ایدئولوژیک کمرش شکست، اولین شکست نظامیش هم شوروی در افغانستان تجربه کرد. این خیلی مهمه. همطور که صهیونیسم اولین شکستش در تاریخ خودش به دست اسلامگرایی تحت تأثیر انقلاب ما بود، اولین شکست نظام شرق و کمونیسم هم در افغانستان تحت تأثیر موج اسلامگرایی اتفاق افتاد. حالا چه نوع ما ایرانی شیعیش مثلا، چه نوع القاعده‌ایش و وهابیش که اونا هم تحت تأثیر ما هم. تفکر سلفی هم تهدیدش به انقلاب و به امام الهام گرفته، بلکه حسودیش کرده. یعنی واقعا بر روح حسادت اینا مجاهد شدن، چون دیدن این حرفا قرآنیه و درسته، ولی حیف که شیعه افتاده جلو، حیف که شیعه افتاده، و الا همه شون تهدیدشون میفهمن اینو. من با یه اخوانی ها آمده بودن تاجیکستان، سمیناری بود، همین حزب عدالت توسعه چیه اونجا الان رای آورد، اسمش چیه؟ اخوانی ها در مصر آوردن؟ بله، حزبش عدالت آزادی، عدالت توسعه. نماینده اینا که از معاونای اینا سر همین قضیه سوریه تو میزیگت شروع کرد، خیلی داغ کرد و اینا. من گفتم آقا سوریه دو تا سوریه است، یک سوریه بعث سکولار فلان، اینا ما با او هیچ نسبتی نداریم، نسبت شما با ما نزدیکتر از نسبت اونا با ما. به لحاظ مذهبی هم اینا علوی هن، علوی و شیعه خیلی فرق دارن، به لحاظ ایدئولوژی هم فرق داریم. ما با این سوریه ما کار نداریم، این سوریه مثل همه کشورهای عربی باید اصلاحات بشه درش. اما سوریه که ما ازش دفاع میکنیم، سوریه که خط مقاومت، جبهه خط مقدم مقاومت ایستاده و کنار حزب الله و حماس، تنها حکومت عربی که خیانت نکرده واسه سر اینه. اونجا با من یکم بحث کرد و اینا، ولی آخر جلسه به خصوصی با احترام گفت ولی ما همه به شما، به ایران احترام میگذاریم و آرزو میکنیم، دعا میکنیم شما در نبرد با آمریکا و غرب موفق بشید، بقیه جرأت شما رو ندارن. اینو خب همین آدمی که تو جلسه با من مخالفت کرد خودش اومد به من گفت، گفت همه میدونن شما بر حق و درستین و کسی جرأت ندارید مثل شما بره. شما جلو افتادین مثل لودر، میزنین خطا رو میشکنین میرین، بقیه بعدن جرأت میکنن، یواش یواش میان. اینا تاثیر انقلاب اسلامی است. من عرضم رو ختم میکنم با یک دعایی از امام سجاد مربوط به این بحث. مصداق این دعا هر کسی که داره به این عرصه کار میکنه در سطح جهان اسلام، میفرمان که اللهم و ایما قاض قضاهم من اهل ملتك او مجاهد جاهدهم فلقه اليسر. خدایا هر مسلمانی که در سراسر عالم داره میجنگه و جهاد میکنه برای عزت اسلام و برای رهایی مسلمین، اهل ملت توست، اهل دین توست. هر او مجاهد جاهدهم، هر مجاهدی که داره ولو به تنهایی تو یک منطقه داره در سختی مبارزه میکنه، گمنام، لقه اليسر، خدایا او رو شاد کن و روح و راحت و شادی در همین دنیا به او برسون، قلبش رو شاد و آرام کن. اللهم حسن صغور المسلمین به عزتک. خدایا عزتتو میخواییم در دنیا ببینیم که در سطح امت اسلامی نشون بده، تجلی کنه. مسلمان ها ذلیلن امروز، ذلیل بودن توی 200 سال 100 سال. خدایا مرزهای مسلمین رو، اقتدار مسلمین رو محکم کن و عزت تجلی کنه، مسلمان ها هم بشن عزیز. اید حماتها به قوتک، تمام این رزمنده‌هایی که دارن در دنیا برای اسلام جهاد میکنن، نبرد میکنن، حامیان اسلامن، خدایا تاییدشون کن با قوتت. بعد میفرمان خدایا هر مسلمانی که امر اسلام براش مهمه، سرنوشت اسلام براش مهمه، شب که میخواد بخوابه فکر مسلمین تو ذهنشه، صبح که بیدار میشه میگه چه کار برای امت اسلام بکنیم. اللهم و ایما مسلم اهمه امر الاسلام. مسئله اصلی، دغدغه اصلیش اسلامه، نه اینکه امروز چی بخورم، کجا برم، چی کار کنم، دغدغه جهانی داره. فنوا غزوا او هم به جهاد فقعد بهی ضعف. خیلی ایش جالبه، نیتش اینه که بره جهاد کنه و نبرد کنه، برای نبرد، برای جهاد و مبارزه حرکت میکنه. فنواغذ و نیت جهاد کرده، او همه به جهاد، تصمیم گرفته برای یک عملیاتی مبارزه نبردی. فقعد بهی ضعف، اما یه مشکلی پیش آمده، ضعفی پیش آمده، نتونستی کارو بکنه. همین نیتش هم که داره، فکتب اسمه فی العابدین، نامش رو در لیست عبادتگران خاص خودت ثبت کن. و ثواب مجاهدین، پاداش مجاهدین رو و شهدا رو بهش بده، چون با این نیت داره برنامه‌ریزی میکنه و تلاش میکنه ولو نتونه. و اوجب له ثواب المجاهدین، پاداش مجاهدین رو بهش بده ولو نتونست وارد صحنه جهاد بشه. امام سجاد میفرمان پیامبر میدونید چطور مبارزه جهانی میکرد؟ نهد الیهم مستفتحا بعونک، به سوی دشمن میتاخت، منفعل نبود، وای نمیستاد پیامبر که اونا بهش حمله کنن. این تعبیر امام سجاد در صحیفه. پیامبر میرفت وسط لونه دشمن، این میرفت بین تو قلب دشمن، نمیداشت دشمن بیاد اینور، با دشمن در سرزمین خودش درگیر میشد پیامبر. نهد الیهم، میتاخت، منفعل نبود، مستفتحن به اونک، فتوحاتش به یاری تو و به یاد تو و به نام تو انجام میشد. و متقویان علی ضعفهی به نصرک، هر جا هم ضعف فیزیکی داشتن او رو با نصر تو جبران میکردن. نمیگفتن آقا امکانات و تجهیزاتمون اینجا کمه، میگفتن حالا در حدی که تونستیم کردیم، بقیهش با خدا دیگه، و میرفتن. پیامبر اینجوری بود، هیچ اینجوری نبود که همیشه همه چیز فراهم باشه، یه بخشش فراهم بود یه بخشش دیگه نبود، ولی نمیگفت چون کامل نیست ما کاری نکنیم، میرفت. فغذاهم فی عقر دیارهم، با دشمنان میجنگید کجا؟ وسط سرزمین خودشون. اگر دعوا درگیریه، ما وای نمیستیم شما بیاین دور و بر ما، تو سرزمین ما با ما بجنگید، ما میایم وسط منطقه شما با شما میجنگیم. این سنت پیغمبره. اصلا صدور انقلاب، جبهه جهانی، نبرد جهانی، یعنی همین دیگه، سنت خود پیامبره. فی عقر دیارهم، وسط سرزمین دشمن به جنگ اونها میرفت. خدایا بد فهمن اخفنی مقامک، خدایا من این خوف مقام تو همیشه در دل من باشه، از هیچ کسی دیگه نترسم جز از تو تو این نبرد و مبارزه. اخفنی مقامک، میگه هر کی از خدا بترسد دیگه از هیچ کس دیگه نمیترسه. توفنی علی ملتک و ملت نبیک، اونی که برام مهمه که در راه دین تو و در دین تو بمیرم و شهید بشم، بقیه‌اش دیگه برای من مهم نیست. بزرگترین امام سجاد میفهم بزرگترین آرزوی من اینه که اذا توفیتنی، اون لحظه‌ای که دارم از دنیا میرم، تو در راه تو و در مسیر تو باشه، به بقیهش دیگه من کاری ندارم توی دنیا. شرافت در رضای خدا و اخلاص. شرف درجتی به رضوانک، خدایا به من شرافت بخش به این که تو از من راضی باشی، من تو دنیا جز راضی بودن تو هیچی و هیچ کسی دیگه برای من دیگه مهم نیست. پیامبر هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، پیامبر هجوم میکرد به دشمن در بهبوهه قرارگاهاشون، یعنی تو قلب قرارگاهشون میرفت، زیر گوششون بهشون یه مرتبه سرشون خراب میشد. لا تجعلنی للظالمین ظهیرا، خدایا من رو در صف ستمگران جهان قرار نده، کنار اونا قرار نگیرم هیچ وقت، همیشه جلوی اونا بیستم. ولا لهم علی محو کتابک یدا ولا نصیرا، من دانسته یا ندانسته کمک نکنم به اینکه دشمنان اسلام دین تو و کتاب تو رو از صحنه زندگی بشری حذف و محو کنند. منو یاور ستمگران در محو دینت قرار نده، محو کتاب ستمه. و بعد خدایا این تعبیر، خدایا کاری کن دشمن رو با همه گردن کلفتیش کوچک و حقیر ببینم و تو دلم نترسم ازش هیچ وقت. فاذا صاف فادوک و ادوه فغللهم فی عینه، خدایا وقتی که رزمنده ها مجاهدین ما در جبهه های مختلف در سطح جهان، پنج قاره عالم، چشم تو چشم دشمن ایستادند، فغللهم فی عینه، کاری کن دشمن تو چشمشون حقیر و کوچک بیاد، تو ذهنشون دشمن نتر. البته دشمن رو دست کم نباید گرفت، تو مقام محاسبه و برنامه‌ریزی باید گفت او از ما قوی تره، باید ما قوی باشه، اما در مقام عمل خدایا دیگه ذره ترس تو دل رزمنده های ما نباشه. غللهم فی عینه، اونها رو در چشمشون کوچک نشون بده. و سقر شأنهم فی قلبه، شأنشون رو تو دل مجاهدین ما بیار پایین، نگاه کنن ببینن که 313 نفر تو بدر چجوری زدن، 1000 نفر رو تارمار کردن، تو انقلاب خودمون و جنگ خودمون این صحنه ها رو ببینن و خودشونو باور بکنن و نترسن. و السلام علیکم و رحمت الله.